با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که از فصل سوم کتاب ایوب مکالمه و گفتگوی میان ایوب و دوستانش آغاز می شود. اکنون دیگر شیطان بر ضد ایوب می تواند چه کند؟ او همه ی حفاظها و پشتیبانهای ایوب را گرفته است. اما حال او قصد دارد که به تمام ارزشها و باورهای ایوب صدمه زده و آنها را نابود کند، و این نکته‌ای است که بایستی به آن توجه کنیم در حالی که مکالمه و گفتگوی او با دوستانش را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. 6. ایوب احساسش در مورد ارزش‌ها و جایگاه مشخص خود را از دست داد. یک انسان در برابر جانش چه چیزی را می‌تواند بدهد؟ خدا امروز متاسف است برای جوانانی که زندگیشان را برای یک قرص یا مواد مخدر می دهند و یا زندگیشان را در مشارکت با گروه های شریر در انواع گناهان به هدر می دهند. فقط خداست که ارزش واقعی را به زندگی انسان می دهد. خداوند عیسی مسیح در لوقا فصل 12 آیه 7 می گوید: پس هرگز نترسید، چون در نظر خدا شما از گنجشکان بسیار عزیزتر هستید. در حالی که او به ما یادآوری می کند که خدای پدر تعداد گنجشکان را می داند و یکی از آنها هم گم نخواهد شد. می دانید چه چیزی اثبات می کند که ما بسیار با ارزشتر هستیم؟ عیسی مسیح برای ما مرد. این به ما می گوید که چقدر ما ارزش فراوان داریم. ما ارزش خون عیسی مسیح را داریم. در دوران قرون وسطا یک ایماندار مسیحی وفادار مریض شده و در گوشه ای از خیابان افتاده بود. پزشکانی دور او جمع شده و فکر می‌کردند که او ولگردی است و با زبان لاتین با هم در مورد او صحبت می‌کردند و می‌گفتند: آیا بایستی این موجود بی ارزش را مداوا کنیم؟ آن ایماندار که زبان لاتین را به خوبی می فهمید برخاست و به زبان لاتین به آنان پاسخ داد: موجودی را که عیسی مسیح برای او مرد و جانش را فدا کرد بی ارزش ندانید. به خاطر آورید، شیطان تلاش می کند باعث شود احساس ما در رابطه با ارزشمان و جایگاه شخصیمان در این زندگی را بگیرد و ما را پوچ و بیهوده بشمارد. 7. ایوب احساس خود در مورد عدالت خدا را از دست خواهد داد و شروع به گله و شکایت برای آنچه اتفاق افتاد خواهد کرد. در هنگام بررسی این کتاب بایستی دقت کنیم که این قسمت نیز الهام خداست، همانطوری که بخشای دیگری کتاب مقدس نیز چنین می باشند. اما هرچه شخصیت‌های این کتاب می‌گویند درست نیست و حقیقت ندارد. به عنوان نمونه می‌خواهم در اینجا مثالی بزنم. وقتی شیطان در پیدایش فصل 3 آیه 4 به حوا گفت مطمئناً نخواهید مرد، این یک نوع دروغ بود و الهام خدا نبود. اما اینکه دروغ او در این کتاب گزارش داده و نوشته شده است، الهام خدا می‌باشد. بعضی افراد این اعتماد را دارند که هرچه در کتاب مقدس یافت می شود حقیقت دارد، ولی باید به دقت توجه کنیم چه کسی و چه سخنی را می گوید. در کتاب ایوب سخنانی را خواهیم یافت که حقیقت ندارند، هرچند تمام این کتاب الهام خداست. 8. ایوب حتی احساس محبت به خدا را نیز از دست خواهد داد. همان مردی که زمانی در ایوب فصل 1 آیه 21 گفت خداوند داد و خداوند گرفت، نام خداوند مبارک باد، بعدن در ایوب فصل 6 آیه 4 ناله و فریاد کرده و میگوید خدای قادر و متعال با تیرهای خود مرا به زمین زده است. تیرهای زهرآلودش در قلب من فرو رفته است. یورش‌های ناگهانی خدا مرا به وحشت انداخته است. و سپس در ایوب فصل 9 آیه 33 می‌نالد: ای کاش بین ما شفیع می بود تا ما را با هم آشتی می داد. و یا به عبارت دیگر: ای کاش کسی بود که دست خدا و دست مرا می گرفت و آنها را در یک دیگر می گذاشت. نیاز داریم به عهد جدید برویم تا پاسخ این ناله ایوب را بیابیم، همانطوری که در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 الی 6 می خوانیم: خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشر کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. خدا را شکر که من و شما شفیع داریم که برای ما شفاعت می کند. مدتی را در اینجا به عنوان مقدمه صرف کردیم، چون بسیار مهم است که این پیشزمینه را داشته باشیم تا مکالمه و گفتگویی که اینجا شروع شده و تا فصل 37 ادامه خواهد یافت بهتر درک کنیم. مکالمه و گفتگوی میان ایوب و دوستانش به طور کلی سه دوره خواهد بود. 1. ایوب شروع به سخن گفتن کرده و الیفاز به او پاسخ می دهد و سپس جواب ایوب را داریم. 2. سخنان بلدد و سپس پاسخ ایوب. سخنان سوفر و پاسخ ایوب. این گفتگو سه مرتبه تکرار خواهد شد، با یک استثنا که سوفر دفعه سوم پاسخی نمی دهد. این مکالمات در واقع می تواند یک متن کامل باشد. دوره اول گفتگو: صحبت ایوب فصل 3، صحبت اول الیفاز فصل‌های 4 و 5، پاسخ ایوب فصل‌های 6 و 7. صحبت اول بلدد فصل 8، پاسخ ایوب فصل‌های 9 و 10. صحبت اول سوفر فصل 11، پاسخ ایوب فصل‌های 12 الی 14. دوره دوم گفتگو: صحبت دوم الیفاز فصل 15، پاسخ ایوب فصل‌های 16 و 17. صحبت دوم بلدد فصل 18، پاسخ ایوب فصل 19. صحبت دوم سوفر فصل 20، پاسخ ایوب فصل 21. دوره سوم گفتگو: صحبت سوم الیفاز فصل 22، پاسخ ایوب فصل های 23 و 24. صحبت سوم بلدد فصل 25، پاسخ ایوب فصل‌های 26 الی 31. تا کنون دیدیم که پس از وقوع بلاهای ناگهانی متفاوت در زندگی ایوب، دوستان او برای مدت 7 روز در کنار او نشستند تا او را تسلی دهند. بالاخره ایوب نتوانست چشمان منتقد و محکوم کننده آنان را تحمل کند و با اندوه و تلخی شروع به شکایت کرد و حتی آرزو نمود که هرگز به این دنیا نیامده بود. صحبت اول ایوب. در ایوب فصل 3 آیه 1 الی 5 می‌خوانیم: سرانجام ایوب لب به سخن گشود و روزی را که از مادر زاییده شده بود نفرین کرد. لعنت به روزی که به دنیا آمدم و شبی که در رحم مادرم قرار گرفتم. یاد آن روز همیشه فراموش شود و خدا نیز آن را به یاد نیاورد. ای کاش آن روز در ظلمت ابدی فرو رود. تاریکی آن را فرا گیرد و ابر تیره بر آن سایه افکند. این سخنان از نظر شعری بسیار زیبا و عالی هستند، ولی اگر به محتوای اصلی آن توجه کنید می‌بینید که ایوب به طور ساده می‌گوید: کاش به این دنیا نیامده بودم. شما چند بار تا کنون این جمله را گفته اید؟ بر این باور هستم که بسیاری از ما به خصوص وقتی که هنوز جوانتر بودیم و چیزهایی باعث یأس و ناامیدی ما شده بودند این جمله را بر زبان آورده ایم. و این همان سخنی است که ایوب میگوید، ولی فقط از یک زبان شعری برای گفتن آن استفاده کرده است. در ایوب فصل 3 آیه 6 الی 12 میخوانیم: از صفحه روزگار محو گردد و دیگر هرگز در شمار روزهای ماه قرار نگیرد. شبی خاموش و عاری از شادی به حساب آید. آنانی که در نفرین کردن ماهرند آن را نفرین کنند. آن شب ستاره‌ای نداشته باشد و آرزوی روشنایی کند، ولی هرگز روشنایی نباشد و هیچ کاه سپیده صبح را نبیند. آن شب را لعنت کنید، چون قادر به بستن رحم مادرم نشد و باعث شد من متولد شده دچار این بلاها شوم. چرا هنگام تولد نمردم؟ چرا مادرم مرا روی زانوهایش گذاشته و مرا شیر داد؟ ایوب با صدای بلند و به طور واضح میگوید: ای کاش متولد نشده بودم. دوست من، جالب است که این دید را داشتند هرگز هیچ مشکل این زندگی را حل نکرده است. ممکن است آرزو کنید که هرگز به این دنیا نمی آمدید، ولی نمی توانید این واقعیت را تغییر دهید که متولد شده و در این دنیا هستید. ممکن است آرزو کنید که ای کاش می توانستید بمیرید، اما با آرزوی مرگ نخواهید مرد. داشتن این نوع دید و روحیه فقط تلف کردن وقت و بیهوده است. می تواند فقط جزئی از ناله و شکایت یک فرد باشد و به نظر می رسد که برای ایوب نیز چنین بود. در ایوب فصل 3 آیه 13 الی 16 می خوانیم: اگر هنگام تولد می مردم، اکنون آرام و آسوده در کنار پادشاهان، رهبران و بزرگان جهان که کاخهای قدیمی برای خود ساخته اند و قصرهای خود را با طلا و نقره پر کرده اند خوابیده بودم. ای کاش مرده به دنیا می آمدم. هرگز نفس نمی کشیدم و روشنایی را نمی دیدم. آنان مجسمه های یادبود بزرگ و اهرام های عظیم برای خود ساختند. ایوب آرزو می کند که در هنگام تولد مرده بود. شکایت ایوب این است که به فراموشی سپرده نشد. او در واقع توضیح می دهد که مرگ برای همه است و توسط مرگ همه یکسان می شوند. همه ی انسان ها در نهایت می میرند. دو موضوع است که ایوب در این فصل می گوید. او آرزو می کند که هرگز به دنیا نیامده بود، اما حال که به این دنیا آمده است آرزو می کند که در هنگام تولدش مرده بود. دو آرزوی او در این فصل مطرح شدند و برای نجات از بیچارگی و اندوهش راه حلی نمی یابد. در ایوب فصل 3 آیه 17 الی 24 می خوانیم: زیرا در عالم مرگ شروران مزاحمتی به وجود نمی آورند و خستگان می آرامند. در آنجا حتی زندانیان هم راحتند و فریاد زندانبان آنان را آزار نمی دهد. در آنجا فقیر و غنی یکسانند و غلام از دست اربابش آزاد است. چرا باید نور زندگی به کسانی که در بدبختی و تلخی به سر می برند بتابد؟ و چرا کسانی که آرزوی مردن دارند و مرگشان فرا نمی رسد و مثل مردمی که در پی گنج هستند به دنبال مرگ می گردند زنده بمانند؟ چه سعادت بزرگی است وقتی که سرانجام مرگ را در آغوش می کشند؟ چرا نور زندگی بر کسی می تابد که چاره‌ای ندارد و خدا درهای امید را به رویش بسته است؟ خوراک من غصه است و آه و ناله مانند آب از وجودم جاری است. ایوب مرگ را برتر از زندگی به تصویر می کشد. او می گوید که زندگی مانند بار سخت و دشواری است که بایستی آن را حمل کرد. او نمی خواهد زندگی کند و ترجیح می دهد که بمیرد. او مرگ را به وضعیت یک حفره کندن معدن تشبیه می کند که زمین را کنده و طلا را کشف می کند، و آنگاه فریادی از خوشی می کشد چون ماده‌ای قدیمی یافته است. ایوب مرگ را مانند طلایی با ارزش می‌بیند. او در وضعیت و شرایط کاملاً مایوس کننده و ناامیدی به سر می‌برد. ایوب فصل 3 آیه 25 الی 26 می‌گوید: چیزی که همیشه از آن می‌ترسیدم بر سرم آمده است. آرامش و راحتی ندارم و رنج‌های مرا پایانی نیست. ایوب در سرزمین اوس در رفاه و آسایش زندگی می کرد و همه چیز برای او به خوبی پیش می رفت. او در ثروت فراوان و خوشی زندگی می کرد. همه به او نگاه کرده و می گفتند: به ایوب بنگرید، مطمئنن زندگی او عالی و نمونه است. اما ایوب می گوید: در آن زمان هر لحظه در ترس و نگرانی زندگی می کردم و تمام آنچه از آن وحشت داشتم بر سرم آمد. حتی در روزهای رفاه و آسایش به علت عدم اطمینان زندگی آسودگی خاطر و آرامش نداشت. و فکر می‌کنم بسیاری از مردم امروزه نیز همین نوع ترس و نگرانی را دارند. آنان می‌ترسند که چیزی وحشتناک برای آنها اتفاق خواهد افتاد. مشکل ما این است که تمام تلاش خود را برای به دست آوردن امنیت و اطمینان می‌کنیم به جای اینکه به نجات دهنده پناه ببریم. بایستی از کتاب مقدس و کلام خدا بیشتر در زندگی خود استفاده کنیم به جای اینکه وقت خود را با بسیاری چیزهای دیگر صرف کنیم که هیچ نوع راه حلی به ما ارائه نمی‌دهند. بایستی در کلام خدا آرامش و آسودگی خاطر را بیابیم. تقریبا به نظر می رسد که ایوب ایمانش را از دست داده است، ولی در واقع چنین نیست. این شکایت تلخ مردی است که تا انتهای زباله‌دان زندگی مورد امتحان و آزمایش قرار گرفته و به زحمات و رنج‌های زیادی دچار شده و نمی فهمد که چرا تمام این بلاها بر سر او آمدند. سخن گفتن و شکایت یک مرد است در حالی که دوستانش در اطراف او نشستند. زبانی که در اینجا به کار رفته شدید و سخت است و ایوب پاسخ سوالهایش را ندارد. غم و اندوه همه جا را فرا گرفته و یأس و ناامیدی سیاه رنگی نمایان است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب ایوب به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از صحبت اول الفاظ صدای تجربه. به مدت 7 روز 3 دوست ایوب در کنار او نشسته بودند و سرهای خود را تکا می دادند، مانند این که می گفتند: بالاخره تو هم دچار سختی ها شدی. و به نظر می رسد که ایوب می توانست تمام آن سختی ها و رنج ها را تحمل کند، ولی این دیدگاه دوستانش برای او غیر قابل تحمل بودند. با اندوه و به تلخی شروع به گله و شکایت کرد. ناامیدی و بدبختی سیاه رنگی سخنان او را فرا گرفته و هیچ پاسخی برای مشکلاتش نمیافت. اکنون این 3 دوست او یکی بعد از دیگری شروع به صحبت کردن با او می کنند. اولی الیفاز است و بعدی بلدت و در آخر سوفر سخن می گوید. اسامی این افراد نیز با معنی است و کمی شخصیت آنها را به ما نشان می دهند. الیفاز به معنی خدا قوی است یا خدا طلای نابست می باشد. بلدت به معنی پسر ستیزه یا پسر بحث و مجادله است و او از بقیه بدتر می باشد. سوفر به معنی گنجشک است. او جیک جیک می کند، زبانی تند دارد و اشاراتی زشت و کنایه آمیز بر علیه ایوب بر زبان می آورد. این گفتگو و مکالمه یک بحث و جدل واقعی است. این دوستان در واقع یک مباحثه سخت بر علیه ایوب را شروع کرده و به او حمله می نمایند و او پاسخ خواهد داد. شاید بتوان آن را نوعی مناظره فکری نامید. این نوع مکالمه عمومی در آن روزگار رایج بود. مردم امروز برای سرگرم شدن به مسابقات فوتبال و انواع مسابقات ورزشی دیگر می روند. مسابقه‌ای که در آن مبارزات جسمانی مشاهده می شود. اما در آن روزگار مردم برای بحث و مناظره فکری دور هم جمع می شدن و سرگرمی آنان مکالمه و مباحثه فکری بود. حدس می زنم که در هنگام این گفتگو میان ایوب و دوستانش افراد زیادی هم در اطراف آنها جمع شده و به صحبتهای آنان گوش می کردند. ما می خواهیم فکر کنیم که مردم آن روزگار متمدن نبوده، در حالی که آنها تأکید زیادی بر هوش و فکر گذاشته و مناظرات فکری سرگرمی آنان بود و امروز ما که خود را مردمی متمدن محسوب کرده و پیشرفته می دانیم بیشتر بر سرگرمی های جسمی و جسمانی تأکید داریم. در واقع پیشرفته تر و برتر از آن مردم باستانی نیستیم، حتی اگر بخوایم چنین تصور کنیم و خود را فریب دهیم. ایوب گله و شکایت خود را مطرح کرد. او در عمیق‌ترین نقطه بدبینی و ناامیدی که یک انسان میتواند باشد قرار دارد. شیطان همه چیز او را گرفته است. ایوب اکنون چیزی ندارد که بر آن تکیه کند و جایی ندارد که آرامش یابد. حتی به نظر میرسد که خدا نیز از او کاملا دور شده است. الیفاز اولین دوستی است که شروع به صحبت می کند. او صدای تجربه است و از تجربیات اسرارآمیز خود سخن خواهد گفت. مردی قابل توجه و عجیب است. کلید اصلی سخنان او را می توان در ایوب فصل 4 آیه 8 یافت که می گوید تجربه نشان می دهد. هرچه او برای گفتن دارد بر همین نکته استوار است. او صدای تجربه است. او رویای قابل توجه دیده و اسراری را شنیده که هیچ کس دیگر آنها را نشنیده است. در ایوب فصل 4 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: آنگاه الیفاز تیمانی پاسخ داد: ای ایوب، آیا اجازه می‌دهی چند کلمه‌ای حرف بزنم؟ چون دیگر نمی‌توانم ساکت بمانم. او با روش سیاستمدارانه‌ای شروع به سخن گفتن می کند و به نظر می رسد که زبان خود را تحت کنترل دارد. او مانند هر سیاستمدار دروغینی صحبت می کند. او در واقع به ایوب می گوید اجازه دارم چیزی بگویم و سپس اضافه می کند بدون توجه به این که به آنچه می گویم اهمیتی بدهی می خواهم چیزی بگویم. و چنین نیز می کند. در ایوب فصل 4 آیه 3 الی 5 می خوانیم: تو در گذشته بسیاری را نصیحت کردی که به خدا توکل جویند، به ضعیفان و بیچارگان و کسانی که گرفتار یأس بودند قوت قلب داده ای، ولی اکنون که مصیبت به سراغ تو آمده است پشیمان شده ای. او در واقع به ایوب می گوید در آن روزها که دارای ثروت و سلامتی و رفاه و آسایش بودی مانند برج قدرتمندی برای همه به نظر می رسیدی. می توانستی با آنان صحبت کرده و به ایشان بگویی چه کار کنند. می دانستی آنانی را که دچار زحمت و مشکلات شده اند چگونه کمک کنی. اما اکنون برای خودت اتفاقی افتاده است و تو بیچاره و ناامید گشته ای. مانند یک قهرمان کاغذی شده ای و هیچ وقت چنین واقعی نبودی. نصیحت و مشاوره‌ای که به دیگران می‌دادی را خودت نمی‌توانی پیروی و عمل کنی. و دوست عزیز، می‌خواهم بگویم که این مشکلی است که بسیاری از ما امروز نیز داریم. آیا جالب نیست که همیشه می‌توانیم به دیگران بگوییم چه کار باید بکنند وقتی که با مشکلات روبرو می‌شوند؟ آیا جالب نیست که همیشه می توانیم به دیگران بگوییم چه کار باید کنند وقتی که با مشکلات روبرو می شوند؟ مانند داستان دو روانشناسی است که روزی یکدیگر را ملاقات می کنند و یکی از آنها به دیگری نگاه کرده و می گوید به نظر حالت خوب است. حال من چطور به نظر می آید؟ ما همیشه دیگران را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و به آنها می گوییم که چگونه هستند. الفاظ ایوب را متهم می کند که در این کار تخصص دارد، در حالی که طنزی تلخ می گوید: حالا که برای تو اتفاقاتی افتاده ان چه کار کرده ای؟ خود را باخته ای و بیچاره و ناتوان در گوشه ای افتاده ای؟
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.